چهلومین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. مصطفی یوسف زاده هستم. بنا دارم دقایقی درباره فیلم زد به کارگردانی امیر عباس ربیعی با شما مطالبی رو در میان بگذارم. امیر عباس ربیعی در جشنواره 38 فجر با فیلم لباس شخصی خودش رو به عنوان کارگردانی که علاقه‌مند هست به موضوعات سیاسی و ساختن درام‌های سیاسی معرفی کرد. فیلم لباس شخصی با اینکه متاسفانه بعد از گذشت 2-3 سال هنوز اکران نشده، محوریت روایتش درباره حزب توده بود و نفوذی که در بدنه نیروهای نظامی کشور اوایل انقلاب اتفاق می‌افته، در حد نفوذ تا حد نیروهای رده بالای نیروی دریایی ارتش حتی اتفاق میفته و اتفاقاتی که با حول و حوش حزب توده و با محوریت خیانتی که حزب توده انجام میده یک درام سیاسی رو ساخت. آقای ربیعی در اون فیلم از بازیگران ناشناخته و کمتر شناخته شده که غالباً پیشینه تئاتری دارن استفاده کرده بود و بودجه فیلم رو به سمت ساختن لوکیشن ها، به سمت ساختن فضاسازی مناسب با دهه 60 برده بود و یه جورایی تلاش کرده بود که با ساختن فضای مناسبی در دهه 60 و بیشتر تمرکزش رو روی احیای اون فضاسازی قرار بده و با استفاده از بازیگران کمتر شناخته شده و بازیگرانی که چهره نیستند بودجه فیلم رو به اون سمت ببره. اینکه این روش روش درستی هست یا روش نادرستیه که ما از بازیگران چهره استفاده نکنیم و تمرکزمون رو بذاریم روی فضاسازی دهه 60، خب بحث خیلی متول و طولانی خواهد شد که در حوصله پادکست ما نیست. اما اونجا هم به نظر من ضربه‌ای که فیلم لباس شخصی میخورد که همون زمان هم ما در موردش صحبت کردیم این بود که به نظر میرسید که فیلمنامه یه مشکل خیلی بزرگ داره که اون مشکل در فیلم زد هم وجود داره. یعنی اساسا فکر میکنم در درام‌های سیاسی این چند سال اخیر این مشکل وجود داره که حالا جلوتر بیشتر در موردش صحبت میکنم. به نظر میرسید که فیلمنامه یه مشکلاتی داره توی فیلم لباس شخصی. یه شبکه‌ای از شخصیت‌ها تشکیل میشه که این شبکه خیلی ارتباط ارگانیکی با خانش سیاسی، یعنی خانشی که برآمده از یک نوع نگرش سیاسی در دهه 90 هست، خیلی منطبق نبود. و حالا چون موضوع بحث ما فیلم لباس شخصی نیست، من خیلی گذرا اشاره کردم. به نظر می رسید که اونجا هم علی‌رغم تلاش آقای ربیعی در بازی گرفتن از بازیگران نچندان مشهور و فضاسازی مناسب از اتفاقات اوایل انقلاب با استفاده از لوکیشن ها و طراحی لباس و میزانسن هایی که حال و هوای دهه 60 رو تداعی میکنه، ضربه اصلی رو باز از بحث فیلمنامه خورده بود. فیلم که حالا در یک فرصت مناسبی امیدوارم وقتی فیلم اکران شد در موردش صحبت کنیم. فیلم زد ادامه دهنده همین روی کرده آقای ربیعیه. به نظر میرسه به درامهای سیاسی علاقه داره، به درامهای سیاسی با محوریت تاریخ معاصر ایران و تاریخ معاصر قبل از بعد از انقلاب، اوائل انقلاب علاقه‌منده و دوست داره که با همین فرمول جلو بره، یعنی از بازیگران نچندان مشهور و چهره استفاده کنه و بودجه فیلم رو بیشتر به سمت فضاسازی، لوکیشن های مناسب و طراحی صحنه ببره. البته تو فیلم زد از دو سه تا بازیگر چهره استفاده میکنه، از خانم لیندا کیانی در نقش منیژه و خانم لیلا زاره و آقای نادر سلیمانی در نقش عامل اصلی سازمان، یکی از عوامل اصلی سازمان مجاهدین که تلاش میکنه اخباری که تصمیم گرفته میشه در سازمان رو به عوامل خودشون انتقال بدن. من فکر میکنم که فیلم زد رو از این منظر نگاه کنیم، ببینیم که یک منظر فرامت و یک منظر درونمت. ببینید دوستان، من معتقدم که این سالهای اخیر که یه بخشی از بدنه نظام تصمیم گرفته که در مورد سازمان منافقین یا همون مجاهدین خلق فیلم تولید بکنه، این رویکرد به نظر من رویکرد خیلی خوبیه. به هر حال به نظر میرسه که سازمان مجاهدین به دلیل اتفاقاتی که در دهه 60 رقم زدن و بعدها در همون دهه وارد فاز مسلحانه شدن و در دهه‌های بعدی هم ترورهای زیادی انجام دادن برای حذف شخصیت‌های نظام، به نظر من نه تنها در سینمای داستانی بلکه در سینمای مستند هم جا برای ساختن آثاری با محوریت نگرش سازمان منافقین به اتفاقات سیاسی، این ظرفیت وجود داره. که خب حالا توی تیتراژ فیلم هم اشاره میشه شخصیتی مثل آقای مرتضی اصفهانی که به نظر میرسه نماینده ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی داخل کشور هستن، به عنوان مشاور این پروژه ها انتخاب میشن، که اسم ایشون در تیتراژ فیلم زد هم هست، در فیلم سیانور، در فیلم امکان مینا، ماجرای نیمروز و حتی روز صفر و فیلم های دیگه هم هست. این رویکرد مثبتیه. یعنی اگر از بیرون نگاه کنیم، نگاه فرامتنی داشته باشیم، این رویکرد مثبتیه. هم در سینمای مستند این رویه رو شاهدیم تو این چند سال اخیر و هم در سینمای داستانی. اما مسئله ای که به نظر من از این خیلی مهمتره اینه که یه بحث تئوریکی اینجا وجود داره، این که وقتی ما میریم سراغ ساخت وقایع و اتفاقاتی که تقریبا 40 سال از اونها گذشته، ما چقدر باید به فکت ها و حقایق تاریخی و مستندات تاریخی وفادار بمونیم. اتفاقا دیشب که ما از جلسه اکران اومدیم بیرون و جلسه‌ای هم تشکیل شده بود برای نقد و بررسی اجمالی، دوستی که مقابل بنده نشسته بودن و صحبت می‌کردن، اشکال فیلم‌هایی مثل فیلم زد رو این می‌دونستن که این فیلم‌ها به مستندات و فکت‌های تاریخی وفادار نیستن و فیلمساز آمدانه از مسلمات تاریخی عبور میکنه و تلاش میکنه برخی از حقایق تاریخی رو به نفع ساخت یک درام سینمایی مصادره بکنه. من با این حرف خیلی موافق نیستم. من معتقدم که سینما در اصول یک فیلم داستانی در اصول میتونه به حقایق سیاسی وفادار بمونه، اما در فروع میتونه تخطی بکنه، چرا که اساسا اگر قرار باشه یک فیلمساز به همه ابعاد تاریخی یک واقعه سیاسی وفادار بمونه، ساخت یک درام و داستان کار رو خیلی سخت و مشکل میکنه. به این معنی که ما میدونیم که سازمان مجاهدین بعد از اینکه مقاصد خودشون رو دنبال کردن و آقای رجوی رأی نیاورد در انتخابات و رد شد و اصلا به اون مرحله نرسید و بعد یواش یواش با بنی صدر وارد توطئه میشن علیه نظام و انقلاب، اینا چیزاییه که جز اصول و مسلمات تاریخیه که بعد آرام آرام بعد از نصایحی که امام میکنن و بزرگان میکنن گوش نمیکنن، خونه تیمی را میندازن و توی این خونه تیمی ها جوانان زیادی رو اغفال میکنن و وارد فاز مسلحانه میشن و ادامه ماجرا که میدانید و بارها شنید. اینا اصول مسلم تاریخیه که سازمان بارها در موردش صحبت شده و اینکه چجوری عناصر خودش رو جذب میکنه و چجوری اینا رو حذف میکنه. نکته این که وجود داره این فیلمساز باید به این اصول پایبند بمونه، اما در فروع میتونه تخطی بکنه، میتونه به نفع ساختن یک درام سیاسی این اطلاعات جزئی رو میتونه مصادره بکنه. این که واقعا یک عامل سازمان میاد و نفوذ میکنه در بدنه نیروهای انقلابی شاید واقعیت و فکت تاریخی نداشته باشه، اما چون فیلمساز به اصول خودش به اصول اصلی پایبنده، میتونه از این فروع و جزئیات تخطی بکنه و بالاخره درام سیاسی و تاریخی خودش رو بسازه. این مطلب حتی به نظر من در ساختن سریال ها و فیلم های تاریخی که رنگ و بوی دینی هم داره میتونه صادق باشه. خب من همین مختصر رو گفتم و اینو واگذار میکنم به یک فرصت مفصل و طولانی تری که بشه مفصل درباره رابطه تاریخ و سینما صحبت کرد و یکی از اون مباحث مهم اینه که یک فیلم چقدر باید به فکت‌های تاریخی و حقایق تاریخی پایبند بمونه. اینا نکات فرامتنی بود که در مورد فیلم زد من صحبت کردم، اما نکته این که باز به نظرم لازمه قبل از اینکه وارد خود متن فیلم بشیم بهش بپردازیم، که به نظر من بسیاری از درام‌های سیاسی در کشور ما داره ازش ضربه میخوره، اینه که ببینید دوستان، فیلمساز نباید به پیش‌فرض‌های مخاطبش از یک صنف یا هویت یا نگرش یک سازمان سیاسی یا یک حزب سیاسی اعتماد بکنه و به اونها تکیه بکنه. یعنی به این معنی که وقتی من میرم سراغ سازمان مجاهدین خلق یا همون منافقین و تلاش میکنم که یک درام سیاسی کمی با رنگ و بوی عاشقانه رو پیریزی بکنم، نباید به پیشفرض‌های مخاطبم در مورد سازمان اعتماد بکنم و به اونها تکیه بکنم و مخاطب احساس کنه که مفروض قضیه اینه که بله منافقین خیانت کردن، منافقین جنایت کردن. در اصل این گزاره شکی وجود نداره، ولی فیلمساز باید این خیانت و این جنایت و نوع این ایدئولوژی و جهانبینی رو در فیلمش بسازه. یعنی الان بسیاری از سیاسی سازان دنیا، اونایی که فیلم سیاسی میسازن، فیلم های موفقی ساختن، فیلم هایی بودن که تلاش کردن اون نگرش سیاسی رو در فیلمشون بازسازی کنن و بسازن و به پیشفرض‌های مخاطبینشون اعتماد نکردن، به اونها تکیه نکردن. یعنی ما فرضمون اینه که منافقین خائنن، ما فرضمون اینه که منافقین جنایت کردن. این فرض‌ها مال خارج از جهان فیلمه، در حالی که باید در جهان فیلم، در اون روابط بین شخصیت‌ها، این جهانبینی، این ایدئولوژی ساخته بشه. این اشکال به نظر من هم در فیلم لباس شخصی وجود داشت، هم به نظر من در فیلم ماجرای نیمروز وجود داره، هم در امکان مینا وجود داره، هم توی این فیلم وجود داره، هم فیلم زد هم به نظر من این نگاه وجود داره و این یک آسیبه. ببینید کسی که دهه 60 رو درک کرده و توی اون حال و هوا زندگی کرده و دیده اون اتفاقات رو، اون ممکنه براش خیلی هضمش ساده باشه، اما جوانی که تو اون دهه به دنیا اومده و اصلا نمیدونه تو اون دهه چی گذشته و صرفا یه سری اطلاعات خیلی جزئی داره از برخی مستندها یا منابع مکتوب، خب بعد منافقین برای این شخصیت باید ساخته بشه، باید بشناسه این آدم ها رو. اگر نشناسه، اگر این شناخت اتفاق نیفته، درک روابط بین شخصیت ها خیلی خیلی کارو سخت میکنه. این آسیب به نظر من توی این فیلم وجود داره. نمونه براتون میارم. در همون سکانس های اول فیلم، وقتی شخصیت اصلی به نام سعید که در حراست حزب جمهوری مشغوله و در این حال عامل نفوذی سازمان هم هست در بدنه نیروهای انقلابی، یک کاراکتری به نام ذوالفقاری رو میخواد حذف کنه، وقتی که اتاق خلوت میشه و خیلی یواشکی میاد یک کپسول سیانور رو به ذوالفقاری میده، که این رویه سازمانه که وقتی آدم ها میسوزن باید خودشون رو حذف بکنن. اینو منی دارم میگم که کلی مستند و فیلم در مورد منافقین دیدم، اما کسی که این رو ندیده این کنش براش سخته هضمش، باید ساخته بشه، اون جهان بینیه در ادامه این سکانس ها ساخته بشه. و اینکه این آدم اینقدر مذبذبه و تلاش میکنه در این حال که عاشق هست در این حال به سازمان هم خدمت بکنه، این ایدئولوژیه، این نگرشه به این روابط اجتماعی باید ساخته بشه که حالا بهش میپردازم جلوتر. اینا نکاتیه در مورد فرامتن فیلم که حالا چند تا فیلم سیاسی دیگه هم احتمالاً در جشنواره داشته باشیم، باز به این بحثا برمیگردیم و در موردش صحبت خواهیم کرد. و اما خود فیلم، در مورد خود فیلم نکاتی رو خدمت عزیزان عرض بکنم.
احساس می‌کنم زیر پای چای بزرگ خیلی دوست دارم.
دلان اسلحه داری؟
توی که همه چی تغییر کرده،
چقدر عوض شدی؟
ریش گذاشتی با عوض شدی؟
اعلان قرار بعدیمون منتفیه تا بعدم بره.
اونو باید بزنه تو مخت فرو کن.
من حاضرم خودم رو فدای خلق کنم.
واقعا میتونم کمک کنم.
میتونست بره زنده بشه بکنم ولی خیال نکرد.
اصلا میترسی میری اقل؟
تو کاری کردی با من که اصلا میتونم بزنه میگه ای فکر کنم.
فیلم زد داره حرفی رو میزنه که به نظر من با اینکه اتفاقاتش داره در دهه 60 میگذره، یه خانش امروزی هم میتونیم داشته باشیم. بارها از طرف رهبر جمهوری اسلامی و بزرگان نظام هشدار داده شده نسبت به حضور نفوذی ها در بدنه نیروهای انقلابی و نیروهای نظام، چنان که مثلا سریال گاندو هم یه جایی بهش اشاره میکنه. فارغ از این که اون سریال سریال خوب یا سریال بدی هست، اما توی اصل قضیه به نظر من بحث خیلی مهمیه، جریان نفوذ. و میشه یه خانش امروزی از نفوذ در بدنه نیروهای نظام رو از فیلم زد خانش کرد و به نظر من خیلی به درد اتفاقات امروز هم میخوره. فیلم یک کاراکتری رو میسازه به نام سعید با بازی آقای مهدی نصرتی اگر اشتباه نکنم، یک آدمی که در دفتر، در بخش حراست دفتر حزب جمهوری اسلامی در دهه 60 مشغول به کاره و در عین حال عامل نفوذی سازمان مجاهدین هم هست و در عین حال در همون داستان یک ارتباط عاشقانه ای هم با یه خانومی پیشبرنده درام هست. اول اینکه من چیزی که خیلی خوشم اومد توی فیلم این بود که فیلم تلاش میکنه یک تعلیق خیلی خوبی رو توی روایتش به وجود بیاره. یعنی ما با یه آدمی مواجه نیستیم که اون وجه خیانتش و نفوذش رو فیلمساز از ما پنهان بکنه. یعنی در این حال که میبینیم در جمع آدم‌های انقلابی، انقلابی داره برخورد میکنه و انگار جزو اوناست، در این حال ما خیانتش هم میبینیم، این دستبرد به اطلاعاتش رو هم میبینیم، ارتباط عاشقانش رو هم میبینیم. این تعلیق خیلی خوبی رو توی روایت فیلم به وجود میاره. فیلم به نظر من با سه تا رگه روایتی جلو میره، سه تا داستان خورده داستانه که عملا تبدیل میشه به سه تا داستان تقریبا موازی که قراره در تا انتهای فیلم به یه همگرایی مناسب برسن. یک، اولا فیلم با اینجوری شروع میشه که اون ارتباط عاشقانه رو میسازه. این شخص کاراکتر سعید با یه خانومی در ارتباط بوده، اون خانوم که باز پدرش آدم سیاسی بوده از ایران میره دو سال پیش و دوباره موقع جنگ بر میگرده، چون پرستار دکتره میتونه خدمت بکنه. خودش میگه که من فکر کردم که برگردم و به مردمم خدمت کنم. این دوباره این عشق احیا میشه، دوباره این رابطه عاشقانه دوباره شکل میگیره، با این تفاوت که دختره توی فیلم بیان میکنه که من با سعیدی که دو سال پیش میشناختم، این سعید خیلی متفاوته، تو توی حزب جمهوری اسلامی داری کار میکنی، آدم آقای بهشتی شدی، خیلی فرق میکنی و حتی میره دفتر حزب آقای بهشتی هم در میون میذاره و مرحوم شهید بهشتی هم ایشون رو، سعید رو، از حراست دفتر میبره یه بخش دیگه که بیشتر به خانوادش برسه، که دوباره این ارتباط ترمیم میشه بعدن. این یک بخش روایته. بخش دوم روایت به اتفاقاتی که در حزب جمهوری اسلامی میگذره. این آدم به عنوان کسی که در دفتر حراست حزب مشغول به کار هست، اونجا یه بخش از روایت داستان اونجا میگذره. یه بخش روایت فیلم هم ارتباطات این عامل نفوذی با کاراکتر نادر سلیمانی که به نظر من جزو بازی‌های بسیار درخشان این دوره جشنواره است، به عنوان کسی که جزو مغزهای متفکر سازمان محسوب میشه، اونم یه بخش روایته. من به نظرم فیلم هر چقدر در روایت کردن رابطه سعید و سازمان، یعنی حالا نمایندش که آقای سلیمانی نقششو بازی میکنه، فیلم به بهتر عمل میکنه. ارتباط عاشقانه سعید با این خانومی که تازه باش آشنا شده، یعنی آشنایی قدیمی داشتن و دوباره عشق شکل میگیره، تا حدودی موفقه. فیلم یک مشکلی وجود داره در فیلمنامه و در روایتش، اونم اینه که یعنی بهش پاسخ داده نمیشه. فیلم یک آدمی که عامل نفوذی سازمان هست، یعنی یه بخش روایت که حضور این آدم در حزب جمهوری اسلامیه، فیلم اینو بیان نمی‌کنه که چه سازوکاری طی شده به لحاظ امنیتی و اطلاعاتی که این آدم تونسته تا حد یک مسئول حراستی در دفتر حزب جمهوری اسلامی پیش بره، که اونقدر آدمی نزدیکه میتونه با آقای بهشتی دیدار کنه، با آقای بهشتی صحبت کنه. چجوری این آدم رسیده به اینجا و در این حال سمپات سازمان هم هست؟ این به نظر من یکی از مشکلات عمده فیلمنامه است که فیلم نمیتونه بهش پاسخ بده. یعنی باز به همون پیش‌فرض‌های ما در مورد درام‌های سیاسی اکتفا کرده. یعنی ما باید بپذیریم خارج از جهان فیلم که منافقین در بدنه نظام نفوذ داشتن، چنان که اگه یادتون باشه توی فیلم ماجرای نیمروز یک هم کاراکتر آقای احمد مهرانفر یه همچین دیالوگی داره، میگه آقا اینا دارن چیکار میکنن که تو فرودگاه آدم دارن، توی اینور آدم دارن، توی فلان ارگان آدم دارن. این یعنی این مشکلی که اینجا وجود داره که ما داریم به این پیش‌فرض‌ها اعتماد میکنیم، یعنی خارج از جهان فیلم. یعنی ما باید بپذیریم که سازمان توی ارگان‌های مختلف توی بدنه نظام آدم داشته. خب این آدم ها چجوری رسیدن به اینجا؟ فیلم به اینا پاسخ نمیده و این به نظر من یکی از مشکلات فیلم نامه است. و به نظر من چون این بخش روایت رو مخدوش میکنه، کنش این آدم در ادامه هم یه جایی داره مشکل میشه. مثلا ببینید یک کاراکتری وجود داره در دفتر حزب جمهوری اسلامی، یک بازیگر یه خیلی قد بلنده، ریش داره، که همکار سعیده، که با هم دیگه چند تا دیالوگ هم دارن در بخش‌های مختلف. مثلا من گمانم این بود که احتمالاً این آدم قد بلندی که توی دفتر حزب داره با سعید همکاری میکنه، احتمالاً یه جایی به همکار شک میکنه، به سعید شک بکنه، ولی این اتفاق نمیفته. یعنی اون کاراکتر شما اگه حذفم بکنی هیچ اتفاقی در بدنه داستان نمیفته و این به نظر من باگ خیلی ناجوریه توی فیلمنامه، که بهش اشاره نمیشه که یک آدم یا آدمی در این سطح چجوری تونسته به این جایگاه برسه، در حدی که در ادامه میبینید که وقتی که دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر میشه، میره که بقیه رو حذف کنه، یعنی میره به سمت شهید رجایی و دیگران. این به نظر من مشکلیه که در روایت فیلمنامه، در روایت در فیلم و فیلمنامه وجود داره، که و همونطور که در مقدمه هم گفتم، نباید به این پیش‌فرض‌ها اعتماد، باید این روابط ساخته بشه، این آدم‌ها دوباره باید ساخته بشن در فیلم. من به نظرم چند تا مشکل دیگه هم در فیلمنامه وجود داره که حالا من بهش نمی‌پردازم، فرصتمون خیلی محدوده، که امیدوارم تو یک بحث مفصل‌تری بشه در مورد طرح و توطئه صحبت کرد. من به نظرم فیلم یک جاهایی در ساخت طرح و توطئه متناسب با این شخصیت مشکل داره. یعنی یک جایی احساس میکنیم که مهندسی شده از طرف نویسندگان کار که این آدم باید حتما این کار رو انجام بده، خیلی منطبق بر مگه یه منطق روایی سر و شکل دار نیست. اما من فکر میکنم که فارغ از اشکالاتی که در فیلمنامه وجود داره و در روایت فیلم وجود داره، تا حدودی آقای ربیعی تونسته در کارگردانی و استفاده از عناصر فرمیک سینمایی موفق عمل کنه. یکی از اون چیزهایی که به نظرم توی فیلمنامه، توی کارگردانی آقای ربیعی خیلی به چشم میاد، استفاده از طراحی صحنه خیلی خوب متناسب با دهه 60 و ساختن حال و هوای اون روزهای ملتهب سیاسیه. به نظر من اینکه این استراتژی قابل قبولیه که از بازیگران ارزانتر و نه چندان چهره استفاده کنیم تا بتونیم یک درام سیاسی رو، فیلممون رو خیلی به لحاظ طراحی صحنه و لباس و لوکیشن ها و فضا سازی به اون فضا نزدیکتر بکنیم. مثلا چیزی که در خیابان ها مشهوره، دو سه تا درگیری شدید در خیابان وجود داره، خب به نظر من آقای ربیعی اینجا خوب عمل کرده. نکته دیگر به نظر من، یه چیزی که تو فیلم خیلی خوب بود به نظر من، استفاده بجا از موسیقی بود. یعنی اون جایی که ارتباط عاشقانه شکل میگیره، موسیقی فزاینده درام به همون مناسبته. جایی که تعقیب و گریز شکل میگیره، باز موسیقی به همون مقدار خوب عمل میکنه. و در جاهای دیگه، در صحنه های ترور و ورود شهید بهشتی و جای دیگه، به نظر من موسیقی موفق عمل میکنه. چیزی که به نظر من خیلی هوشمندانه استفاده شده و تا حدودی فیلم رو سرپا نگه داشته، استفاده خوب از تدوینه. با اینکه فیلم در ابتدا در پرده اول به نظر من در شکل گیری ارتباط عاشقانه سعید و اون خانوم یه مقدار کند عمل میکنه و به نظر من فیلم باید ریتم تندتری اونجا، یعنی خیلی بست پیدا کرده، دو سه تا سکانس هستن که به نظر من تدوین خیلی هوشمندانه عمل کرد. یکی صحنه تعقیب و گریزیه که یکی از عوامل سازمان میخواد سعید رو حذف بکنه، خیلی خوب در اومده، خیلی تدوین خیلی ضرباهنگ پرشتابی رو به فیلم وارد میکنه. ولی باز همونجا قبل از این که اون عامل سازمان تصمیم بگیره برای ترور، این اشکال به فیلم وارده که تدوین و به نظر من این ریتم فیلم رو نمیبره به سمتی که احساس بکنیم این تعقیب و گریزه حالا یه مقدار به الگوهای مثلا فیلم‌های معمایی نزدیکتر بشه. یعنی هم مشکلی که در فیلمنامه در طرح و توته وجود داره، تو تدوین اینجا هم وجود داره. اما یکی دو تا سکانس هست که به نظر من سکانس های خوبیه. یکی لحظه ورود شهید بهشتی به دفتر حزب در هفتم تیر که اون اتفاق هولناک میفته، وقتی که ایشون وارد میشه و اعضای دفتر حزب جمهوری دوروبر ایشون رو میگیرن و نماز جماعت میخونن، وقتی که سعید داره از دفتر حزب میره بیرون، تصویر اسلوموشن میشه و متناسب با گامهای سعید یه افکت صوتی تیک تاک اون بمبه روی قدمهای سعید منطبق میشه در تدوین، در افکت صوتی و در تدوین، که خیلی هوشمندانه. یعنی عاملی که نفوذه همون عامل داره یه شهید بهشتی رو حذف میکنه. و وقتی که وارد خونش میشه و مادرش در چند سکانس قبلی بهش گفته بود که بیشتر مواظب به شهید بهشتی باشین، شروع میکنه دارن با هم دیگه سعید لیمو رو نصف میکنه، میده به مادرش که مادرش با یه وسیله این لیموها رو له میکنه، انگار داره آب لیمو تهیه میکنه، که اینسرت های متعدد میگیره. این لیموها که له میشن، انگار یک جور استعاره تصویری از خورد و خمیر شدن اون آدم ها زیر سقف بتونی دفتر حزب جمهوریه. خب به نظر من این استفاده خوب و هوشمندانه ایه به لحاظ استعاره تصویری برای وقوع یک انفجار هولناک. و من باید از شخصیت یکی از شخصیت‌های فیلم خیلی خوب یاد کنم، اونم بازی آقای نادر سلیمانی کسی که انگار عامل سازمانه و با سعید در ارتباط، یه شخصیت مرموز و در این حال با جذبه بالا که میتونه مخاطب رو غافلگیر کنه. آقای سلیمانی با بازی خوب خودش، و انصافش اینه که خیلی به شکلگیری درام کمک کرده بازی آقای سلیمانی، و نشون میده که خیلی از این بازیگران اگر نقش‌های خوبی براشون نوشته بشه و بتونه کارگردان خوب به اونها منتقل بکنه، میتونن بازی‌های ماندگاری رو به یادگار بگذارند. در مجموع فیلم زد به نظر من در ادامه فیلم‌هایی که در مورد سازمان مجاهدین ساخته شده، با اینکه اون اشکالاتی که در فیلم بیان کردم برای درام‌های سیاسی، این اشکالات کماکان وجود داره، اما به نظر من کارگردان جوانی مثل آقای ربیعی تونسته با استفاده از عناصر فرمالی مثل تدوین، موسیقی، طراحی صحنه، تونسته تا حدودی فیلم رو قابل تحمل کنه و حتی میتونیم بگیم یه جایی نمره قبولی میگیره، ولی باز متاسفانه اشکال از طرف روایت و فیلمنامه سر جاش هست و باید یه تدبیری برای این قضیه اتفاق بیفته. البته اینجا ممکنه موانع امنیتی وجود داشته باشه، همونطور که در تیتراژ فیلم اسم آقای مرتضی اصفهانی است، احتمالاً این اشکال شاید به نویسنده و کارگردانم بر نگرده. به هر حال اونا به اندازه داده ها و اطلاعاتی که بهشون داده شده فیلمنامه رو نوشتن، ممکنه که این من امنیتی و اطلاعاتی از طرف اونها باشه. حالا اینا بحثای فرامتنه که به ما ربطی نداره، ما با فیلم مواجهیم و اون چیزی که در فیلم داریم میبینیم. امیدوارم که امیرعباس ربیعی خلأ و امثال آقای ربیعی، کارگردان های دیگری که علاقه دارن به درام های سیاسی، خلأ حضور یک کارگردان خوب با محوریت درام های سیاسی رو در سینمای ایران پر بکنه. عذرخواهی میکنم از اینکه اطاله کلام کردم، اگر صحبت ها به درازا کشید عذرخواهی میکنم. امیدوارم که مطالبی که خدمتتون عرض کردم برای شما مفید فائده باشه. سپاسگزارم از همه شما.